بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 7 صبح سه‌شنبه است، 23 روز از خرداد ماه. این برنامه یه صبحانه با خبر رادیو فردا است و من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
سلام و صبحتون بخیر. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم و به شما خوش آمد میگم. برنامه امروز رو با سرخط مهمترین خبرها آغاز میکنیم.
نیروی انتظامی از کشته شدن 4 فرد مسلح وابسته به داعش خبر داد.
محمد جواد ظریف میگوید آمریکا در نهایت به برجام پایبند خواهد ماند.
نگرانی‌های اینا و نگاه‌های اینا.
آیت الله خامنه‌ای میگوید در اداره کشور از تجربیاتی چون اعتماد نکردن به آمریکا استفاده شود.
نیروی انتظامی استان هرمزگان از کشته شدن 4 تن که آنها را اشرار مسلح خوانده خبر داد. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که پرچم داعش نیز همراه با سایر تجهیزات آنها کشف شده است. عزیز الله ملکی فرمانده نیروی انتظامی استان هرمزگان روز دوشنبه گفت که ماموران پلیس در کوههای اطراف شهرستان رودان با این گروه 4 نفره مواجه شده و پس از درگیری مسلحانه همه ی آنها را کشتند. به گزارش خبرگزاری ایسنا آقای ملکی 2 تن از این افراد را اتباع بیگانه با کارت شناسایی خارجی معرفی کرده ولی به ملیت آنها اشاره‌ای نکرده است. پیشتر عضو کمیسیون قضایی مجلس از کشته شدن عامل اصلی حملات تهران در خارج از مرزهای ایران خبر داده بود. همچنین خبرگزاری رویترز میگوید سخنگوی گروه حکومت اسلامی داعش در یک پیام صوتی خواستار انجام حملات تازه در ایران، آمریکا، اروپا، روسیه، استرالیا، عراق، سوریه و فیلیپین در ماه رمضان شده است.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه در اسلو پایتخت نروژ گفت دولت دونالد ترامپ با وجود آنکه مواضع منتقدانه ای دارد اما توافق برجام را اجرا خواهد کرد چون به گفته او در راستای منافع ملی آمریکا است. همچنین آقای ظریف با ابراز تأسف گفت که رفتار دولت جدید آمریکا امیدوار کننده نیست. این در حالی است که آقای ظریف در جریان سفر به نروژ در دیدار با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که ایران هیچگاه به طور یک جانبه ناقض برجام نخواهد بود. توافق برجام بین ایران و 6 کشور آمریکا، چین، روسیه، فرانسه، بریتانیا و آلمان انجام شد. به گزارش رویترز، آقای دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی توافق برجام را یک فاجعه و بدترین توافق ممکن توصیف کرده بود.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در شامگاه دوشنبه گفت که تأمین منافع ملی باید ملاک تصمیم گیری مسئولان باشد. و افزود که مهمترین تجربیاتی که باید برای اداره درست کشور استفاده شود اعتماد نکردن به آمریکا و وحدت ملی است. آقای خامنه‌ای در سخنانی که در جمع مسئولان دولت و دیگر نهادهای جمهوری اسلامی بیان شد همچنین گفت که مسائلی چون حقوق بشر، تروریسم و ادعای ایجاد بی‌ثباتی در منطقه بهانه‌های آمریکا علیه نظام اسلامی است. به آمریکا را تروریست پرور و حامی رژیمی دانست که به گفته او صهیونیستی و خود مغز تروریسم است. به همچنین افزود بسیاری از مسائل با آمریکا اساساً قابل حل نیست. زیرا به گفته او مشکل آمریکا ناشی از مسائلی چون انرژی هسته‌ای و حقوق بشر نیست، بلکه مشکل آنها با اصل جمهوری اسلامی است.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده وعده داد که به زودی در یک نشست خبری موفقیت‌های شگرف در نبرد ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا با گروه حکومت اسلامی داعش را تشریح خواهد کرد. آقای ترامپ این تصمیم را روز دوشنبه در سخنانی پیش از برگزاری نشست کابینه اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس جمهوری آمریکا افزوده است که در 2 هفته آینده در یک کنفرانسی خبری در مورد موفقیت در نبرد با گروه حکومت اسلامی سخن خواهد گفت. وی به خبرنگاران گفته است که در این کنفرانس خبری با اعدادی روبرو خواهد شد که برایشان باور نکردنی است. دونالد ترامپ 10 بهمن ماه سال گذشته در نخستین روزهای ریاست جمهوریش در فرمانی اجرایی از وزارت دفاع، ریاست ستاد مشترک ارتش و دیگر نهادهای امنیتی آن کشور خواسته بود طی 30 روز طرحی برای مقابله و نابودی گروه حکومت اسلامی ارائه کنند.
الکسی ناوالنی فعال سیاسی مخالف دولت روسیه بازداشت و به 30 روز زندان محکوم شد. بیش از 1500 تن از هواداران او نیز پس از تظاهرات سراسری روز دوشنبه بر ضد فساد دولتی بازداشت شدند. الکسی ناوالنی پیش از آغاز تظاهرات هنگام خروج از منزلش به اتهام سازماندهی تظاهرات بدون مجوز بازداشت شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، الکسی ناوالنی که از جمله نامزدها برای رقابت با آقای پوتین در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده است، در اعتراض به آنچه نظام فاسد حاکم تحت حکومت ولادیمیر پوتین خوانده، برای تظاهرات گسترده در مسکو و سایر شهرها فراخوان داده بود.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در نروژ در یک گمانه‌زنی اظهار داشت که دولت دونالد ترامپ در نهایت به توافق هسته‌ای وین پایبند خواهد بود. در همین حال یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در وین گفت آژانس تحت اداره او برنامه هسته‌ای ایران را همچنان با دقت در تحت نظر دارد. گزارش بیشتر از کیان معنوی.
محمد جواد ظریف ضمن ابراز تأسف از اینکه رفتار دولت جدید در واشنگتن به باور او در مورد برجام امیدوار کننده نیست تصریح کرد تا کنون دو بار درباره آنچه او بدعهدی‌های آمریکا خواند برای فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا پیام ارسال کرده است. اشاره وزیر خارجه ایران به اقدام سنای آمریکا برای تدوین تحریم‌های جدید علیه ایران بود. محمد جواد ظریف این اقدام سنای آمریکا را کوته نظری و نشان دهنده یک سیاست غلط دانست که به گفته او دولت آمریکا به خصوص بعد از انتخابات اخیر دنبال کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشتر برجام را فاجعه و بدترین توافق موجود خوانده و این احتمال را داده بود که از توافق کنار بکشد. وزیر خارجه ایران جمعه گذشته دیگه در جای دیگر گفت من معتقدم که دولت آمریکا خواهد فهمید به نفع آمریکا و به نفع صلح و امنیت جهانی است که به تعهداتش در مورد برجام عمل کند. سنای آمریکا روز چهارشنبه 17 خرداد در رأی‌گیری بر سر بسته جدید تحریمی علیه ایران راه را برای تصویب تحریم‌های جدید هموار کرد. در طرح جدید سنا ایران به خاطر برنامه موشک‌های بالیستیک حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر مورد تحریم قرار خواهد گرفت. عباس عراقچی رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام روز یکشنبه اعلام کرد در صورت اجرایی شدن تحریم‌های جدید آمریکا ایران آن را در راستای نقض برجام می‌بیند. محمد جواد ظریف در جریان سفر به نروژ در دیدار با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تصریح کرد که ایران هیچگاه به طور یکجانبه ناقض برجام نخواهد بود. خانم موگرینی هم بر تعهد و مسئولیت اتحادیه اروپا در اجرای برجام تاکید کرد. از سوی دیگر روز دوشنبه یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش کار خود به شورای حکام اعلام کرد که این آژانس همچنان به نظارت و راستی‌آزمایی برنامه هسته ایران ادامه می‌دهد.
در همین زمینه همراه هستیم با محسن میلانی، استاد و کارشناس روابط بین الملل ساکن آمریکا. آقای میلانی، به نظر شما وزیر امور خارجه ایران بر چه مبنایی معتقده که رئیس جمهوری آمریکا در نهایت برجام رو خواهد پذیرفت؟
ببینید، خوشبینی یه مشخصه یه دیپلمات خوبه که سعی میکنه در تمام شرایط، حتی در بدترین شرایط هم، منافع ملی کشور خودش رو حفظ بکنه. با در نظر گرفتن این، به نظر میرسه که دکتر ظریف اعتقاد داره که قرارداد اتمی که ایران بسته فقط با آمریکا نبوده، بلکه با حداقل 6 نیروی مهم جهانی بوده و مورد تصویب شورای امنیت سازمان ملل هم قرار گرفته، و بنابراین به این سادگی آقای ترامپ نمیتونه این قرارداد رو نقض بکنه. مسئله دیگه، شاید ایشون از دیپلمات‌هایی که در اروپا با اینها ملاقات کرده شنیده از اونها که دولت ترامپ تصمیم گرفته برجام رو نقض نکنه. به علاوه به نظر میرسه که ایشون اعتقاد داره که تعادل در درون دولت آمریکا با کسایی که میخوان برجام رو نگه دارن و نمیخوان رو نقض کنن، آدمایی مثل وزیر امور خارجه آمریکا، وزیر دفاع آمریکا و مشاور مسائل ملی آمریکا. و آخرین مطلب هم اینه که از اونجایی که سازمان بین المللی انرژی اتمی بارها اعلام کرده که برنامه های اتمی ایران رو زیر نظر داره و ایران هم پایبند بوده به قرارداد، ایشون فکر میکنه خیلی مشکل خواهد بود برای آمریکا که برجام رو نقض بکنه.
با توجه به اینکه سنای آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه ایران رو تصویب کرده، شما چه آینده‌ای در مورد آینده ایران و آمریکا پیش بینی می‌کنید؟
آقای ترامپ چندین بار اعلام کرده که دولت ایشون در حال بررسی کل سیاست‌های آمریکا در قبال ایرانه. بنابراین واقعا نمیشه در شرایط امروز با قاطعیت در رابطه با سیاست جدید آمریکا در مورد ایران صحبت کرد. اما از صحبتهایی که رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ در عربستان سعودی کرده و از عکس العملی که ایران نشون داده، به نظر میرسه که ما وارد یک مرحله از این رابطه شدیم که پرتنش خواهد بود. اگر برجام را آمریکا نقض بکنه، که خب موقع امکان رویارویی ایران و آمریکا خیلی زیاد خواهد شد، اگر این کار رو نکنه که به نظر میرسه که فعلا به نظر میرسه که این کار رو نخواهد کرد، به نظر من ایران رو آمریکا سعی خواهد کرد که مهار بکنه، یعنی سعی خواهد کرد که اتحادی که عربستان سعودی و اسرائیل فعلا علیه ایران به وجود آوردن قوی تر بکنه و بعد هم امکان رویارویی نیروهای آمریکایی و ایرانی در عراق و مخصوصا در سوریه زیادتر خواهد شد، برای خاطر اینکه اگر قرار ایران رو مهار بکنن، جایی که این کارو میتونن انجام بدن خیلی راحت تر در سوریه و بعدم در عراق خواهد بود.
آقای میلانی، ممنون که همراه این مجله صبحگاهی بودید.
خیلی متشکرم از شما. روز شما و همه شنوندگان و بینندگان عزیزم بخیر.
2042-02-21-12-21-12 این شماره 24 ساعته در اختیار شماست تا دیدگاه ها، نظرات و دغدغه های شما رو ثبت کنه. با ما تماس بگیرید. الان هم نوبت شنیدن صدای تعدادی از همراهان رادیو فرداست. البته در طول برنامه چند بار به پیام های تلفنی شما گوش خواهیم داد.
خلاصه رهبر معظم انقلاب با به کار بردن یک عبارت کلیدی، سیاست حاکم و کل سیستم کشور رو برای مردم توضیح داد و اون آتش به اختیاره، چیزی که از 38 سال پیش در واقع به اجرا در اومده بود. مصداق بارز این آتش به اختیار رو شما در زمینه اقتصادی میبینید: چاپیدن به اختیار، دستگیری به اختیار، چپاول بانک ها به اختیار، جنایت به اختیار، و این داستان غم‌انگیز همچنان ادامه دارد.
در مناظره دوم دیدیم که آقای روحانی یه لحظه پرید اون ور خط قرمز و گفتش که شما با شعار نویسی رو موشک میخوان که برجام از بین بره. اینجا معلوم شد که ایشون میخواد کار کنه ولی سپاه و ولی فقیه نمیزنن.
در ادامه این برنامه، صعود تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی روسیه، و آب و هوای ایران در 24 ساعت پیش رو. امروز شهر کرد با 7 درجه خنک‌ترین نقطه و اهواز با 48 درجه گرم‌ترین نقطه ایران هستش. بر اساس نقشه‌های هواشناسی امروز آسمان بیشتر نقاط کشور صاف و آفتابی خواهد بود، اما با گذر یک موج بارشی از نوار شمالی کشور برای استان‌های ساحلی دریای خزر و مناطقی از شمال آذربایجان شرقی، اردبیل، ارتفاعات خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی، وزش باد، کاهش نسبی دما و بارش پراکنده پیش بینی شده. همچنین برای بخش‌های جنوبی سیستان و بلوچستان هم افزایش ابر و رگبار پراکنده پیش بینی شده. به
ادامه برنامه نگاهی داریم به خلاصه مهمترین خبرها. نیروی انتظامی استان هرمزگان از کشته شدن 4 تن که آنها را اشرار مسلح خواند خبر داده است. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که پرچم داعش نیز همراه با سایر تجهیزات آنها کشف شده است. وزیر خارجه ایران روز دوشنبه در اسلو پایتخت نروژ گفت دولت دونالد ترامپ با وجود آنکه مواضع منتقدانه ای دارد اما توافق برجام را اجرا خواهد کرد، چون به گفته او در راستای منافع ملی آمریکا است. رهبر جمهوری اسلامی ایران در اظهار نظر تازه گفت مهمترین تجربیاتی که باید برای اداره درست کشور مورد استفاده قرار گیرد اعتماد نکردن به آمریکا و وحدت ملی است. رئیس جمهوری ایالات متحده وعده داد که به زودی در یک نشست خبری موفقیت‌های شگرف در نبرد ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا با گروه حکومت اسلامی داعش را تشریح خواهد کرد. الکسی ناوالنی فعال سیاسی مخالف دولت روسیه به مدت 30 روز بازداشت شده است و بیش از 1500 تن از هوادارانش نیز پس از تظاهرات سراسری روز دوشنبه بر ضد فساد دولتی بازداشت شدند. تیم ملی فوتبال ایران با برتری 2-0 مقابل ازبکستان به جام جهانی 2018 روسیه راه یافت. وزیر خارجه قطر روز دوشنبه همزمان با اعلام بریتانیا برای میانجیگری تحریم‌های عربستان سعودی و متحدانش را غیرقانونی و غیرمنصفانه توصیف کرد. سازمان ملل روز دوشنبه اعلام کرد که از ابتدای سال جاری میلادی حدود 6 ماه پیش تا کنون 1,025,000 افغان به دلیل درگیری‌ها در کشورشان جابجا شدند. بر اساس نتایج تحقیق علمی دانشگاه واشنگتن نزدیک به 1/3 جمعیت کره زمین از اضافه وزن و بیماری‌های ناشی از آن رنج می‌برند.
برای اینکه ببینیم در روزنامه‌های امروز سه‌شنبه صبح چه خبره، همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار ساکن کانادا. آقای رفیع‌زاده، از راهیابی ایران به جام جهانی فوتبال مسکو شروع کنیم و بازتابی که در رسانه‌های نوشتاری ایران داشته.
امروز روزنامه ایران عکس یکی خودش رو به پیروزی تیم ملی فوتبال ایران در برابر ازبکستان در ورزشگاه آزادی اختصاص داده با تیتر سلام جام جهانی نوشته ایران صعود رو جشن گرفت. روزنامه دیگری که امروز عکس یکی خودش رو به همین موضوع اختصاص داده روزنامه اعتماد هست با تیتر ایران در سرزمین هزارها نوشته که صعود تیم ملی جشن بامدادی مردم رو در شهرهای مختلف ایران به دنبال داشت. روزنامه خراسان با تیتر سلام جام جهانی از صعود مقتدرانه و بدون گل خورده تیم ملی فوتبال ایران به روسیه 2018 یعنی جام جهانی 2018 روسیه گزارش داده و همچنین روزنامه شرق هم تیتر ما به خرداد پر از خاطره عادت داریم رو به ماجرای پیروزی تیم ملی ایران مقابل ازبکستان و راهیابی تیم ایران به عنوان سومین کشور بعد از خود روسیه و برزیل به جام جهانی سال 2018 اختصاص داده.
روایت روزنامه‌های امروز از اظهارات تازه رهبر جمهوری اسلامی چگونه بوده؟
روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران امروز در تیتر اصلی خودش از قول آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوشته تجربه دو قطبی کردن سال 59 نباید تکرار بشه. این اشاره ضمنی هست به تکرار ماجرای ابوالحسن بنی صدر اولین رئیس جمهور ایران که در حین ریاست جمهوری از سمت خودش برکنار شد. روزنامه شهروند هم در تیتر اصلی خودش بخش دیگری از سخنان رهبر جمهوری اسلامی رو مورد توجه قرار داده و از قول ایشون نوشته دو قطبی شدن کشور و دو دستگی مردم خطرناک است. روزنامه همدلی سرمقاله خودش رو به طور ضمنی به نتیجه انتخابات و پیامدهای اون اختصاص داده، مستقیما خطاب به رهبر جمهوری اسلامی درباره سخنرانی ایشون نیست، اما تاکید کرده که در انتخابات مردم، اکثریت مردم به برخی از روندها نگفتن و به همین دلیل است که دولت آقای روحانی اکنون سر کار هست.
آقای رفیع‌زاده، دیدم روزنامه بهار گزارشی داره درباره حذف زنان از ورزشگاه‌ها، چه نکاتی در این گزارش بیان شده؟
روزنامه بهار در این گزارش با تیتر رشد و تعالی با حذف زنان از ورزشگاه اشاره کرده به حواشی حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی، به مخالفت‌های برخی از روحانیون تندرو یا برخی از مراجع سنتی هم با حضور زنان در ورزشگاه‌ها اشاره کرده، اما تاکید کرده که در قوانین ایران چیزی به نام ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها وجود نداره و این ممنوعیت به شکل ناخواسته یا در برخی مواقع با همراهی دولت‌ها علیه زنان اعمال میشه. همزمان خبر داده که حتی زومبا هم که ورزش همراه با حرکات نزدیک به رقص هست در ایران ممنوع شده.
و روزنامه وقایع اتفاقیه امروز با تیتری متفاوت چاپ شده، داستان چیه؟
ولی روزنامه وقایع اتفاقی به دنبال ماجرای حملات تروریستی چهارشنبه گذشته در تهران و اینکه این افرادی که این کار را انجام داده بودند متعلق بودند به شهرهای پاوه و جوانرود، امروز در اقدامی برای حمایت از مردم کرد و کردستان در ایران تیتر اصلی خودش رو به زبان کردی منتشر کرده که تقریبا یک کار کم سابقه‌ای هست در ایران. تیتر اصلی روزنامه وقایع اتفاقی ترجمه‌اش به فارسی میشه کردستان نور چشم ایران است.
آقای رفیع‌زاده ممنون که همراه این صبحانه با خبر بودید.
خیلی متشکرم، مرسی.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
من سوالم از آقای خامنه اینه که شما بر چه اساسی با سند 20C مخالفت میکنید در حالی که یکی از مفاد این سند اینه که همه مردم بر کیفیت خدمات آموزشی دسترسی داشته باشن و این نشون میده چقدر این مسئولین نظام نظر خودشون رو به تمام این مردم میخوان تحمیل بکنن.
جناب آقای قاضی القضات، آقای لاریجانی، بهتر بود کمی حقوق مطالعه میکردید که دوچار اشتباه و سردرگمی نشیم. آقای روحانی میگن رونوشت مصوبه دولت برای مقامات و مسئولین رده بالا از جمله رهبر، رئیس مجلس، قوه قضا و غیره فرستاده شده. سوال اصلی اینجاست که چرا بعد از یک سال به ناگهان رهبر و نیز جناب عالی و همدستانتون یادتون اومده که این سند به صلاح نیست و دولت یواشکی اونو تصویب کرده.
اما در خبرها آمده که پلیس ایران از کشته شدن 4 شرور مسلح وابسته به داعش خبر داده. خبر کاملتر رو میتونید در وبسایت رادیو فردا بخونید. شما خبرهای درگیری ها و دستگیری ها رو این روزها پیگیری میکنید. نظرتون در مورد این اخبار چیه؟ برای ما بنویسید در وبسایت و فیسبوک رادیو فردا خبر بخونید و نظر بنویسید. اما برمیگردیم دوباره به این خبر و چند نظر از همراهان رادیو فردا که همراه با نازآفرین براتون میخونیم. فروخ نوشته خدا رو شکر بهونه دست جمهوری اسلامی آمد که هر کسی رو دنبال بهونه میگشت بگیره، ببنده و بکشه. این کاربر نوشته که الان این کار رو با دلیل انجام میده. حالا به اندازه که آمریکا در عراق داعش کشه، اینها داعش در ایران پیدا میکنن و میگیرن و میکشن و از هر بلایی که سر مردم میاد اینا برای اذیت کردن مردم استفاده میکنن.
احمد نوشته والا داعش این قارچه از همه جای دنیا سر در آورده، بعیدم نیست که اینا از عضو داعش باشن و گفته ضمناً نمیشه نحوه دستگیری رو لو داد چون داعش تاکتیکش رو عوض میکنه و نظامی ها تا بیان تاکتیک جدید به کار ببرن معلوم نیست چند نفر منفجر بشه.
چون خیلی از کاربرها به این اشاره کردن خب چجوری گرفتنشون، کیا بودن و چرا مشخصات کاملتری وجود نداره. اما کاربری با نام سیامک برای ما نوشته در وبسایت که نیروهای امنیتی ایران تاکنون در بیشتر موارد تروریست ها را به موقع کشف و سرکوب کردند. این کاربر نوشته اونها برای امنیت میهن ما میکوشند. این کاربر اضافه کرده که مهمترین اصل این است که به خاطر نارضایتی از رژیم با سرنوشت کشور ما بازی نکنیم. امنیت و یک پارچگی ایران بزرگترین اولویت ما است از نگاه سیامک.
البته کاربری با نام ایرانی در پاسخ به سیامک و افرادی که از سازمان‌های اطلاعاتی ایران و قوی بودن اونا صحبت میکنن اینطور نوشته که در این شکی نیست، اما این قدرت اطلاعاتی در چه جهتی مورد استفاده قرار میگیره؟ نوشته که این قدرت اطلاعاتی در تمام پیگیریایی که به نفع نظام حاکمه یا به نفع ایران و ایرانی است، اینو پرسیده و دوباره سوال مطرح کرده که یا اینکه این کسب اطلاعات آیا منفعتی برای مردم داشته یا نه، و اینطور ادامه داده که در طول این 38 سال این اطلاعات قوی چه چیزی رو برای این مردم برمغان آورده که قبل از اون مردم از اون بی بهره بودن، دزدی ها، اختلاس ها، اسید پاشی ها، قتل های مشکوک و مانندان. و اینطور نوشته که این اطلاعات اگه به درد مردم جامعه نخوره پس چه ارزشی داره.
اینها چند تا از نظر کاربران بود که ما برای شما خوندیم و ندیدگاه رادیو فردا. برای اینکه بیشتر بخونید به وبسایت رادیو فردا سر بزنید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خبرهای کوتاه از دنیای ورزش همراه با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبح سه‌شنبه‌تون بخیر و خوشی. دیگه چه خبری مهمتر از راهیابی تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی که بازتاب جهانی هم پیدا کرد بعد از برزیل. ایران دومین تیمیه که راهی جام جهانی 2018 روسیه میشه، تا اینجای کار بدون گل خورده و با صدرنشینی مقتدرانه در گروهی که کره جنوبی، چین، قطر، همچنین ازبکستان رقیب دیروز تیم ملی فوتبال ایران و سوریه هم حضور دارن. ایران تونست در ورزشگاه آزادی با گل‌های سردار آزمون و مهدی طارمی ازبکستان از پیش رو برداره. یه پنالتی هم مسعود شجاعی کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران از دست داد. این بازی بازتاب پیدا کرد در صفحات مجازی فیفا، همچنین کنفدراسیون فوتبال آسیا تمجید از عملکرد تیم ملی فوتبال ایران و رضایت خاطر هواداران تیم ملی که سعودی بی دردسر، بی دغدغه و بدون توجه به اینکه در سایر بازی‌ها چی می‌گذره، بدون اما اگر تیم ملی فوتبال ایران مسافر جام جهانی شد. در این بازی هم باز کیروش تغییراتی در ترکیب تیم ملی اعمال کرد. علی کریمی برای اولین بار در مسابقات مقدماتی جام جهانی در ترکیب تیم ملی قرار گرفت و نمایش خوبی هم از خودش ارائه کرد. ضمن اینکه سید جلال حسینی در قلب خط دفاعی دوباره جای خودش رو پس گرفت، به جای پژمان منتظری بازی کرد. علیرضا جانبخش مصدوم شد، از زمین بیرون رفت. اشکان بجاگه هم از ابتدا در ترکیب حضور نداشت، ولی با وجود این همه تغییر و تحول که در بازی‌های مختلف تیم ملی توسط کیروش اعمال شده، باز هم تیم ملی ریتم خودش رو حفظ کرد، نمایش مقبولی داشت و صعود کرد به جام جهانی. به این ترتیب دو بازی بعدی ایران مقابل کره جنوبی و سوریه جنبه تشریفاتی و تدارکاتی خواهد داشت برای تیم ملی ایران. اما کیروش دیروز تأکید کرد که ایران هدفش کسب هر شش امتیاز از این دو مسابقه است و او گفت که باید تدارکات و برنامه‌های تیم ملی بهتر و پربارتر از قبل باشه که ایران بتونه در جام جهانی نتیجه خوبی بگیره. الکساندر نوری سرمربی ایرانی آلمانی تیم وردر برمن هم در ورزشگاه آزادی حضور داشت، تحلیل کرد بازی تیم ملی رو، تمجید کرد از انسجام و دوستی تیم ملی و صحنه گل تیم ملی ایران، هم گل اول و هم گل دوم رو هم بسیار حساب شده و در واقع جالب توجه ارزیابی کرد. هماهنگی و همکاری بازیکنهای تیم ملی برای به ثمر رسیدن این دو گل. بعد از پایان بازی هم خب جشنهای خیابانی در نقاط مختلف ایران برپا شد و مردم در خیابانها به شادی پرداختند، در شهرهای مختلف و جشن گرفتند. پنجمین راهیابی ایران به جام جهانی و دومین صعود متوالی برای اولین بار در تاریخ ایران دوباره پیاپی راهی جام جهانی شد. کارلوس کیروش هم برای چهارمین بار تونست یک تیم رو روانه جام جهانی کنه که اینم در نوع خودش یک رکورد محسوب میشه. سه‌شنبه ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
ساعت 7:30 به وقت ایران. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. من رویا ملکی، صبح بخیر میگم به شما که تازه با این برنامه همراه شدید.
من نازآفرین میرزا خلیلی هم صبح بخیر میگم به شما بیننده و شنونده این برنامه. بخش دوم برنامه رو با خبرها آغاز میکنیم و با ابتدا نگاهی داریم به سرخط خبرها.
نیروی انتظامی از کشته شدن 4 فرد مسلح وابسته به داعش خبر داد.
محمد جواد ظریف میگوید آمریکا در نهایت به برجام پایبند خواهد ماند.
نگرانی های اینا و نگاه های اینا به بخش
آیت الله خامنه ای میگوید در اداره کشور از تجربیاتی چون اعتماد نکردن به آمریکا استفاده شود.
نیروی انتظامی استان هرمزگان از کشته شدن 4 تن که آنها را اشرار مسلح خواند خبر داد. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که پرچم داعش نیز همراه با سایر تجهیزات آنها کشف شده است. عزیزالله ملکی، فرمانده نیروی انتظامی استان هرمزگان، روز دوشنبه گفت که ماموران پلیس در کوههای اطراف شهرستان رودان با این گروه 4 نفره مواجه شده و پس از درگیری مسلحانه همه آنها را کشتند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای ملکی 2 تن از این افراد را اتباع بیگانه با کارت شناسایی خارجی معرفی کرده ولی به ملیت آنها اشاره ای نکرده است. پیشتر عضو کمیسیون قضایی مجلس از کشته شدن عامل اصلی حملات تهران در خارج از مرزهای ایران خبر داده بود. همچنین خبرگزاری رویترز میگوید سخنگوی گروه حکومت اسلامی داعش در یک پیام صوتی خواستار انجام حملات تازه در ایران، آمریکا، اروپا، روسیه، استرالیا، عراق، سوریه و فیلیپین در ماه رمضان شده است.
محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، روز دوشنبه در اسلو پایتخت نروژ گفت دولت دونالد ترامپ با وجود آنکه مواضع منتقدانه‌ای دارد اما توافق برجام را اجرا خواهد کرد، چون به گفته او در راستای منافع ملی آمریکا است. همچنین آقای ظریف با ابراز تأسف گفت که رفتار دولت جدید آمریکا امیدوار کننده نیست. این در حالی است که آقای ظریف در جریان سفر به نروژ در دیدار با فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت که ایران هیچگاه به طور یک جانبه ناقض برجام نخواهد بود. توافق برجام بین ایران و 6 کشور آمریکا، چین، روسیه، فرانسه، بریتانیا و آلمان انجام شد. به گزارش رویترز، آقای ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی توافق برجام را یک فاجعه و بدترین توافق ممکن توصیف کرده بود.
آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در شامگاه دوشنبه گفت که تأمین منافع ملی باید ملاک تصمیم گیری مسئولان باشد. وی افزود که مهمترین تجربیاتی که باید برای اداره درست کشور استفاده شود، اعتماد نکردن به آمریکا و وحدت ملی است. آقای خامنه‌ای در سخنرانی که در جمع مسئولان دولت و دیگر نهادهای جمهوری اسلامی بیان شد، همچنین گفت که مسائلی چون حقوق بشر، تروریسم و ادعای ایجاد بی‌ثباتی در منطقه بهانه‌های آمریکا علیه نظام اسلامی است. به همچنین افزود بسیاری از مسائل با آمریکا اساساً قابل حل نیست، زیرا به گفته او مشکل آمریکا ناشی از مسائلی چون انرژی هسته‌ای و حقوق بشر نیست، بلکه مشکل آنها با اصل جمهوری اسلامی است.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، وعده داد که به زودی در یک نشست خبری موفقیت‌های شگرف در نبرد ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا با گروه حکومت اسلامی داعش را تشریح خواهد کرد. آقای ترامپ این تصمیم را روز دوشنبه در سخنانی پیش از برگزاری نشست کابینه اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس جمهوری آمریکا افزوده است که در 2 هفته آینده در یک کنفرانس خبری در مورد موفقیت در نبرد با گروه حکومت اسلامی سخن خواهد گفت. وی به خبرنگاران گفته است که در این کنفرانس خبری با اعدادی روبرو خواهند شد که برایشان باور نکردنی است. دونالد ترامپ 10 بهمن ماه سال گذشته در نخستین روزهای ریاست جمهوریش در فرمانی اجرایی از وزارت دفاع، ریاست ستاد مشترک ارتش و دیگر نهادهای امنیتی آن کشور خواسته بود طی 30 روز طرحی برای مقابله و نابودی گروه حکومت اسلامی ارائه کند.
الکسی ناوالنی فعال سیاسی مخالف دولت روسیه بازداشت و به 30 روز زندان محکوم شده است. بیش از 1500 تن از هواداران او نیز پس از تظاهرات سراسری روز دوشنبه بر ضد فساد دولتی بازداشت شدند. الکسی ناوالنی پیش از آغاز تظاهرات هنگام خروج از منزلش به اتهام سازماندهی تظاهرات بدون مجوز بازداشت شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، الکسی ناوالنی که از جمله نامزدها برای رقابت با آقای پوتین در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده است، در اعتراض به آنچه نظام فاسد حاکم تحت حکومت ولادیمیر پوتین خوانده، برای تظاهرات گسترده در مسکو و سایر شهرها فراخوان داده بود.
و خبری از ایران، تیم ملی فوتبال ایران با برتری 2-0 مقابل ازبکستان به جام جهانی روسیه راه یافت. در پی این پیروزی مردم در بسیاری از شهرها به خیابانها آمدند و به شادمانی پرداختند. سردار آزمون در نیمه نخست و مهدی طارمی در نیمه دوم گلهای ایران را به ثمر رساندند. تیم ملی ایران پس از تیم ملی برزیل دومین تیمی است که به جام جهانی راه می‌یابد. این نخستین بار است که ایران برای 2 دوره متوالی راهی جام جهانی می‌شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در نروژ در یک گمانه‌زنی اظهار داشت که دولت دونالد ترامپ در نهایت به توافق هسته‌ای وین پایبند خواهد بود. در همین حال یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در وین گفت آژانس تحت اداره او برنامه هسته‌ای ایران را همچنان با دقت تحت نظر دارد. گزارش بیشتر از همکارم کیان معنوی.
محمد جواد ظریف ضمن ابراز تأسف از اینکه رفتار دولت جدید در واشنگتن به باور او در مورد برجام امیدوار کننده نیست تصریح کرد تا کنون 2 بار درباره آنچه او بدعهدی‌های آمریکا خواند برای فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا پیام ارسال کرده است. اشاره وزیر خارجه ایران به اقدام سنای آمریکا برای تدوین تحریم‌های جدید علیه ایران بود. محمد جواد ظریف این اقدام سنای آمریکا را کوته نظری و نشان دهنده یک سیاست غلط دانست که به گفته او دولت آمریکا به خصوص بعد از انتخابات اخیر دنبال کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشتر برجام را فاجعه و بدترین توافق موجود خوانده و این احتمال را داده بود که از توافق کنار بکشد. وزیر خارجه ایران جمعه گذشته دیز در جای دیگر گفت من معتقدم که دولت آمریکا خواهد فهمید به نفع آمریکا و به نفع صلح و امنیت جهانی است که به تعهداتش در مورد برجام عمل کند. سنای آمریکا روز چهارشنبه 17 خرداد در رأی گیری بر سر بسته جدید تحریمی علیه ایران راه را برای تصویب تحریم‌های جدید هموار کرد. در طرح جدید سنا ایران به خاطر برنامه موشک‌های بالیستیک، حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر مورد تحریم قرار خواهد گرفت. عباس عراقچی رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام روز یکشنبه اعلام کرد در صورت اجرایی شدن تحریم‌های جدید آمریکا ایران آن را در راستای نقض برجام می‌بیند. محمد جواد ظریف در جریان سفر به نروژ در دیدار با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تصریح کرد که ایران هیچگاه به طور یک جانبه ناقض برجام نخواهد بود. خانم موگرینی هم بر تعهد و مسئولیت اتحادیه اروپا در اجرای برجام تاکید کرد. از سوی دیگر روز دوشنبه یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش کار خود به شورای حکام اعلام کرد که این آژانس همچنان به نظارت و راستی‌آزمایی برنامه هسته‌ای ایران ادامه می‌دهد.
در همین زمینه همراه هستیم با محسن میلانی، استاد و کارشناس روابط بین‌الملل ساکن آمریکا. آقای میلانی، به نظر شما وزیر امور خارجه ایران بر چه مبنایی معتقده که رئیس جمهوری آمریکا در نهایت برجام رو خواهد پذیرفت؟
ببینید، خوشبینی یه مشخصه یه دیپلمات خوبه که سعی میکنه در تمام شرایط، حتی در بدترین شرایط هم، منافع ملی کشور خودش رو حفظ بکنه. با در نظر گرفتن این، به نظر میرسه که دکتر ظریف اعتقاد داره که قرارداد اتمی که ایران بسته فقط با آمریکا نبوده، بلکه با حداقل 6 نیروی مهم جهانی بوده و مورد تصویب شورای امنیت سازمان ملل هم قرار گرفته و بنابراین به این سادگی آقای ترامپ نمیتونه این قرارداد رو نقض بکنه. مسئله دیگه، شاید ایشون از دیپلمات‌هایی که در اروپا با اینها ملاقات کرده شنیده از اونها که دولت ترامپ تصمیم گرفته برجام رو نقض نکنه. به علاوه به نظر میرسه که ایشون اعتقاد داره که تعادل در درون دولت آمریکا با کسایی که میخوان برجام رو نگه دارن و نمیخوان اون رو نقض کنن، آدمایی مثل وزیر امور خارجه آمریکا، وزیر دفاع آمریکا و مشاور مسائل ملی آمریکا. و آخرین مطلبم اینه که از اونجایی که سازمان بین‌المللی انرژی اتمی بارها اعلام کرده که برنامه‌های اتمی ایران رو زیر نظر داره و ایران هم پایبند بوده به قرارداد، ایشون فکر میکنه خیلی مشکل خواهد بود برای آمریکا که برجام رو نقض بکنه.
با توجه به اینکه سنای آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه ایران رو تصویب کرده، شما چه آینده‌ای در مورد آینده ایران و آمریکا پیش بینی می‌کنید؟
آقای ترامپ چندین بار اعلام کرده که دولت ایشون در حال بررسی کل سیاست‌های آمریکا در قبال ایرانه. بنابراین واقعاً نمیشه در شرایط امروز با قاطعیت در رابطه با سیاست جدید آمریکا در مورد ایران صحبت کرد. اما از صحبتهایی که رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ در عربستان سعودی کرده و از عکس العملی که ایران نشون داده، به نظر میرسه که ما وارد یک مرحله ای از این رابطه شدیم که پرتنش خواهد بود. اگر برجام را آمریکا نقض بکنه، که خب موقع امکان رویارویی ایران و آمریکا خیلی زیاد خواهد شد، اگر این کار رو نکنه که به نظر میرسه که فعلا به نظر میرسه که این کار رو نخواهد کرد، به نظر من ایران رو آمریکا سعی خواهد کرد که مهار بکنه، یعنی سعی خواهد کرد که اتحادی که عربستان سعودی و اسرائیل فعلا علیه ایران به وجود آوردن قوی‌تر بکنه و بعد هم امکان رویارویی نیروهای آمریکایی و ایرانی در عراق و مخصوصا در سوریه زیادتر خواهد شد، برای خاطر اینکه اگر قرار ایران رو مهار بکنن، جایی که این کارو میتونن انجام بدن خیلی راحت‌تر در سوریه و بعدم در عراق خواهد بود.
آقای میلانی، ممنون که همراه این مجله صبحگاهی بودید.
خیلی متشکرم از شما. روز شما و همه شنوندگان و بینندگان عزیزم بخیر.
2-0-2-0-2-21-12-21-12 این شماره 24 ساعته در اختیار شماست تا دیدگاه، نظرات و دغدغه‌های شما رو صرف کنه، با ما تماس بگیرید. الان هم نوبت شنیدن صدای تعدادی از همراهان رادیو فرداست.
حضرت آقا فرمودن که آتش به اختیار، آتش به اختیار یعنی جنگ. مردم ایران خودتون آماده کنین برای یک جنگ تمام عیار.
ای آخوندهایی که اومدن رو کار ایسیو اندی سال داخل ای خیابان کوچه پس کوچه های شهرها روستاها، کسی نگفت خواجه خرد به چند. الان رهبرشون رفته یه جای قائم شده که دوروبرش تمام زد هوایی و موشک و نمیدونم، خب هر حرفی که دوست داره میزنه. از قدیم هم میگه آدم که زور دستشه حرف بی حسابش هم حسابیه. اینا فقط به خاطر پول نفت این حکومت نه محکم چسبیدن.
نگاهی داریم به خلاصه مهمترین خبرها. نیروی انتظامی استان هرمزگان از کشته شدن 4 تن که آنها را اشرار مسلح خواند خبر داده است. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که پرچم داعش نیز همراه با سایر تجهیزات آنها کشف شده است. وزیر خارجه ایران روز دوشنبه در اسلو پایتخت نروژ گفت دولت دونالد ترامپ با وجود آنکه مواضع منتقدانه‌ای دارد، اما توافق برجام را اجرا خواهد کرد، چون به گفته او در راستای منافع ملی آمریکاست. رهبر جمهوری اسلامی در اظهار نظر تازه‌ای گفت مهمترین تجربیاتی که باید برای اداره درست کشور مورد استفاده قرار گیرد، اعتماد نکردن به آمریکا و وحدت ملی است.
رئیس جمهوری ایالات متحده وعده داد که به زودی در یک نشست خبری موفقیت‌های شگرف در نبرد ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا با گروه حکومت اسلامی را تشریح خواهد کرد. الکسی ناوالنی فعال سیاسی مخالف دولت روسیه به مدت 30 روز بازداشت شده است و بیش از 1500 تن از هوادارانش نیز پس از تظاهرات سراسری روز دوشنبه بر ضد فساد دولتی بازداشت شدند. تیم ملی فوتبال ایران با برتری 2-0 مقابل ازبکستان به جام جهانی 2018 روسیه راه یافت. وزیر خارجه قطر روز دوشنبه همزمان با اعلام بریتانیا برای میانجیگری تحریم‌های عربستان سعودی و متحدانش را غیر قانونی و غیر منصفانه توصیف کرد. سازمان ملل روز دوشنبه اعلام کرد که از ابتدای سال جاری میلادی حدود 6 ماه پیش تا کنون 125,000 افغان به دلیل درگیری‌ها در کشورشان جابجا شدند. بر اساس نتایج تحقیق علمی دانشگاه واشنگتن، نزدیک به 1/3 جمعیت کره زمین از اضافه وزن و بیماری‌های ناشی از آن رنج می‌برند.
واقعیت افسوده یا augmented reality فناوری ترکیب دنیای واقعی با تصاویر دیجیتاله. اغلب سه‌بعدی هستن این تصاویر. حالا ترکیب واقعیت افسوده و دفترچه نقاشی میتونه یکی از اولین تجربه های هنری کودکان رو دگرگون کنه. جزئیات بیشتر رو در گزارشی ببینیم از حامد بهروان.
پژوهشگرهای مرکز فناوری بازی‌های ویدیویی در زوریخ سوئیس سعی دارند با تولید یک اپلیکیشن و استفاده از واقعیت افزوده تجربه نقاشی و رنگ کردن را برای کودکان متحول کنند. با افزایش استفاده از ابزارهای الکترونیکی، تجربه‌هایی مثل نقاشی و رنگ کردن که به تقویت خلاقیت کودکان کمک می‌کنند، به حاشیه رانده شدند. حالا به اصطلاح زنده کردن نقاشی های اونها شاید بتونه کودکان رو دوباره به نقاشی علاقمند کنه. دکتر فابیو زوند، مدیر اجرایی شرکت سازنده این اپلیکیشن، میگه کودک میتونه هر چیزی رو که میخواد رنگ کنه و بعد به کمک اپلیکیشن مخصوص اون نقاشی به یک طرح سه‌بعدی تبدیل میشه که انگار در دنیای واقعی قرار داره، یعنی افزودن یک تصویر مجازی به واقعیت. این اپلیکیشن که مسئول همکاری دو مرکز تحقیقات دیزنی و فناوری بازی‌های ویدیویی است، شامل چند نمونه اولی از طرح‌هایی است که قابل تبدیل شدن به مدل‌های دیجیتال سه‌بعدی هستند. با اینکه هنوز برنامه‌ای برای ورود این اپلیکیشن به بازار وجود نداره، سازندگان اون معتقدند میتونه باعث زنده کردن دوباره علاقه کودکان به نقاشی بشه. واقعیت افزوده سال گذشته با بازی پوکمان گو شهرت تازه‌ای پیدا کرد. حالا اپلیکیشن های مختلفی سعی دارند از این فناوری برای مصارف مختلف استفاده کنند. شرکت فیسبوک هم اعلام کرده قصد داره روی واقعیت افزوده سرمایه گذاری هنگفتی کنه. حامد بهروان، رادیو فردا.
یافتن تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی روسیه رو تبریک بگم احسان بر این بچه‌ها.
آقای خامنه ای به حکومت‌های خارجی میگه که اختلافاتتون رو با مذاکره حل کنید، ولی خودش ذره اهل مذاکره نیست و از مذاکره فرار میکنه.
و راهیابی ایران به جام جهانی روسیه و خبرهای کوتاه از دنیای ورزشی همراه با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبح سه‌شنبه‌تون بخیر و خوشی. دیگه چه خبری مهمتر از راهیابی تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی که بازتاب جهانی هم پیدا کرد بعد از برزیل. ایران دومین تیمیه که راهی جام جهانی 2018 روسیه میشه، تا اینجای کار بدون گل خورده و با صدرنشینی مقتدرانه در گروهی که کره جنوبی، چین، قطر، همچنین ازبکستان رقیب دیروز تیم ملی فوتبال ایران و سوریه هم حضور دارن. ایران تونست در ورزشگاه آزادی با گل‌های سردار آزمون و مهدی طارمی ازبکستان از پیش رو برداره. یه پنالتی هم مسعود شجاعی کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران از دست داد. این بازی بازتاب پیدا کرد در صفحات مجازی فیفا، همچنین کنفدراسیون فوتبال آسیا تمجید از عملکرد تیم ملی فوتبال ایران و رضایت خاطر هواداران تیم ملی که سعودی بی دردسر، بی دغدغه و بدون توجه به اینکه در سایر بازی‌ها چی می‌گذره، بدون اما اگر تیم ملی فوتبال ایران مسافر جام جهانی شد. در این بازی هم باز کیروش تغییراتی در ترکیب تیم ملی اعمال کرد. علی کریمی برای اولین بار در مسابقات مقدماتی جام جهانی در ترکیب تیم ملی قرار گرفت و نمایش خوبی هم از خودش ارائه کرد. ضمن اینکه سید جلال حسینی در قلب خط دفاعی دوباره جای خودش رو پس گرفت، به جای پژمان منتظری بازی کرد. علیرضا جانبخش مصدوم شد، از زمین بیرون رفت. اشکان بجاگه هم از ابتدا در ترکیب حضور نداشت، ولی با وجود این همه تغییر و تحول که در بازی‌های مختلف تیم ملی توسط کیروش اعمال شده، باز هم تیم ملی ریتم خودش رو حفظ کرد، نمایش مقبولی داشت و صعود کرد به جام جهانی. به این ترتیب دو بازی بعدی ایران مقابل کره جنوبی و سوریه جنبه تشریفاتی و تدارکاتی خواهد داشت برای تیم ملی ایران. اما کیروش دیروز تاکید کرد که ایران هدفش کسب هر 6 امتیاز از این دو مسابقه است و او گفت که باید تدارکات و برنامه‌های تیم ملی بهتر و پربارتر از قبل باشه که ایران بتونه در جام جهانی نتیجه خوبی بگیره. الکساندر نوری سرمربی ایرانی آلمانی تیم وردر برمن هم در ورزشگاه آزادی حضور داشت، تحلیل کرد بازی تیم ملی رو، تمجید کرد از انسجام و دوستی تیم ملی و صحنه گل تیم ملی ایران، هم گل اول و هم گل دوم رو هم بسیار حساب شده و در واقع جالب توجه ارزیابی کرد. هماهنگی و همکاری بازیکنهای تیم ملی برای به ثمر رسیدن این دو گل. بعد از پایان بازی هم خب جشنهای خیابانی در نقاط مختلف ایران برپا شد و مردم در خیابانها به شادی پرداختند در شهرهای مختلف و جشن گرفتند. پنجمین راهیابی ایران به جام جهانی و دومین صعود متوالی برای اولین بار در تاریخ ایران دوباره پیاپی راهی جام جهانی شد. کارلوس کیروش هم برای چهارمین بار تونست یک تیم رو روانه جام جهانی کنه که اینم در نوع خودش یک رکورد محسوب میشه. سه‌شنبه ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
این روزها مخاطبان موسیقی در سراسر جهان آثار مورد علاقهشون رو بیشتر آنلاین دریافت میکنن. در سالهای گذشته بسیاری از هنرمندان به نام موسیقی از فراگیر شدن سرویس‌های آنلاین ابراز نگرانی میکردن و معتقد بودن این پدیده به هنر و صنعت موسیقی آسیب جدی میزنه. یکی از این چهره‌های نامدار تیلور سویفت، خواننده آمریکایی بود که برای چندین سال یکی از بزرگترین سرویس‌های پخش اینترنتی رو تحریم کرد. بردیا افشین در گزارش امروز موسیقی از تغییر نگاه این ستاره برجسته موسیقی پاپ برامون میگه.
سه سال پیش تیلر سویفت همه آثارش رو از سپاتیفای، یکی از پر مخاطب ترین سرویس های پخش اینترنتی موسیقی در سراسر جهان بیرون کشید. این آهنگساز و خواننده آمریکایی به این دلیل که به زعم او سپاتیفای حقوق مادی صاحبان اثر و هنرمندان رو رعایت نمی کنه دست به این اقدام زد. تیلر سویفت در سالهای گذشته از سوی نشریه‌های معتبر فوربس و تایم بارها به عنوان یکی از تأثیرگذارترین و قدرتمندترین و ثروتمندترین بانوان جهان معرفی شده. برای همین با این اقدام توجه بسیاری را به خودش جلب کرد، چرا که تصور می‌شد با قدرت جریان‌سازی او این حرکت تأثیری منفی رو در روند روبه رشد این سرویس های اینترنتی پخش موسیقی بگذاره. سپاتیفای در واکنش اون زمان اعلام کرد در تلاش بتونه تیلر سویفت رو متقاعد کنه برای تغییر در تصمیمش. حالا بالاخره این اتفاق رخ داده و خانم سویفت اعلام کرده همه ی تک آهنگ‌ها و آلبوم‌هاش رو در این سرویس در دسترس همگانی قرار میده. گفته شده او برای بزرگداشت دو دستاورد اخیر تجاریش دست به این اقدام زده. دو دستاوردی که بسیار هم قابل توجهند. اول از همه اینکه اتحادیه صنعت ضبط و پخش آثار شنیداری ایالات متحده اعلام کرده نرخ فروش تک آهنگ‌های این هنرمند 27 ساله در آمریکا از 100 میلیون نسخه فراتر رفته و دوم اینکه نرخ فروش آلبومی از او با عنوان 1989 در سراسر جهان از مرز 10 میلیون نسخه گذر کرده. این آلبوم پنجمین و آخرین مجموعه بلند استودیویی است که تیلر سویفت منتشر کرده، درست 3 ماه مونده به پایان سال 2014 میلادی، اثری که سخت مورد استقبال قرار گرفت و در این مدت کوتاه مانده به پایان سال تونست تبدیل شد به پرفروشترین آلبوم سال 2014 در آمریکا و همینطور در سال 2015 جایزه بهترین آلبوم سال رو در مراسم جوایز موسیقی گرمی نصیب تیلر سویفت کرد. در این مجموعه آهنگی موفق وجود داره با عنوان شیک ایت آف که در اینجا به معنی اینه که بهش اهمیت نمیدم تا از شرش در ذهنم خلاص شم.
ساعت نزدیک به 8 صبح به پایان آمد یک مجله صبحانه با خبر دیگه، ولی خبرهای داغ همچنان با نازآفرین باقی هستش. قبل از که خداحافظی کنم، نازآفرین، میخوام دوباره همه رو دعوت کنم به اینکه به سوشال میدیای ما سر بزنن، در فیسبوک، در وبسایت، اینستاگرام و فکر میکنم تلگرام. خبرهای داغو میتونید اونجا بخونید، خبرهای داغو میتونید از رادیو فردا بخواید و ما همیشه بهترین خبرها رو برای شما آماده میکنیم. ولی من از شما خداحافظی میکنم، به شما بدرود میگم، روز و روزگارتون خوش باشه، شاد باشید و مانا.
من تا ثانیه‌های دیگه با بخش خبر پایانی برنامه صبحانه با خبر همراه شما خواهم بود.